موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
اکنون این افتخار رو داریم که یک مجموعه پیغام رو درباره موضوع رشد روحانی شروع بکنیم و با نگاه به کلام خدا این موضوع رو بررسی بکنیم. به اعتقاد من برای ایمانداران موضوعی مهمتر از رشد روحانی وجود نداره. همین ابتدا دو آیه مهم رو برای شما میخونم تا با اهمیت این موضوع آشنا بشید. در آخرین آیه از رساله دوم پتروس در فصل 3 آیه 18 چنین میخونیم: بلکه در فیض و معرفت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح ترقی کنید که او را از اکنون تا ابدالآباد جلال باد. آمین. در این رساله عالی خلاصه کلام پتروس به ما اینه که در فیض رشد بکنیم. تقریبا در ابتدای رساله اول پتروس در فصل 2 آیه 2 او میگوید: چون اطفال نوزاده مشتاق شیر روحانی و بیغش کلام خدا باشید تا از آن برای نجات نمو کنید. بنابراین پتروس در واقع رساله های کاربردی خودش رو با این حکم شروع و تموم میکنه که از نظر روحانی رشد بکنیم. رشد روحانی برای حیات یک ایماندار بسیار اهمیت داره، همانطور که رشد جسمانی برای ادامه حیات انسان اهمیت داره. بله، خدا به ما فرمان میده رشد بکنیم. هیچ چیز غم‌انگیزتر از این نیست که یک ایماندار در رشد روحانی درجا بزنه. این مصیبته که یه عمر از ایمان یه نفر گذشته باشه اما نشانه ای از بلوغ روحانی در او دیده نشه. همه ما بچه‌ای رو دیدیم که به هر دلیلی رشد اونها عقب افتاده یا کند و آهسته پیش رفته. این یک مصیبت غم‌انگیزه که یه نفر رو میبینیم که عمری از او گذشته اما از نظر جسمی یا ذهنی رشد نکرده یا نمیتونه از لحاظ عاطفی و اجتماعی با دیگران ارتباط برقرار بکنه. اما جدیتر از کند ذهنی و کمبود رشد جسمانی، موزل اینجاست که آدمایی رو میبینیم که سالهاست نام مسیح رو بر خود دارند اما هرگز از نظر روحانی رشد نکردند. از این رو در این مجموعه پیغام قصد داریم موضوع رشد روحانی رو بررسی بکنیم و ببینیم چطور باید در فیض رشد بکنیم و بفهمیم ایماندار بالغ به چه معناست. همین ابتدا لازم چند مورد رو توضیح بدیم. مورد اول اینه که رشد روحانی با موقعیت ما در مسیح فرق داره و دو حقیقت متفاوته. منظورم اینه که چنین نیست که شما با رشد روحانی مسیحی بشید. ایماندار شدن معجزه است که در یک آن و یک لحظه اتفاق میافته. تولد تازه اتفاقی است که در یک دم در زندگی شما روی میده و اون هم لحظه است که خدا شما رو در بدن مسیح جای میده. دقیقاً در لحظه ای که به عیسی مسیح ایمان میارید. تولد تازه یک فرایند نیست. تولد تازه یک معجزه شگفت انگیزه که در یک لحظه اتفاق میفته. البته ممکنه بشارت انجیل یک روال رو طی بکنه، یعنی مدت‌ها طول بکشه تا یه نفر که پیغام انجیل رو میشنوه ایمان بیاره. اما نجات یافتن یک لحظه معجزه آساس که در یک آن از مرگ به حیات وارد میشید. به قول پولس رسول، از قلمروی تاریکی به ملکوت پسر عزیز خدا منتقل میشید. بنابراین رشد روحانی شما و موقعیت شما در مسیح با هم فرق داره. شما لحظه که ایمان میارید در مسیح قرار میگیرید. در این خصوص پولس به کلیسای قرنتیان چنین میگه: اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. پس شما بیدرنگ خلقت تازه میشید. پولس در رساله کلوسیان فصل 2:10 میگوید: شما در او، یعنی عیسی مسیح، تکمیل شدید. این واقعیت شماست، کامل در مسیح. پتروس میگوید وقتی ایماندار میشید، همه چیزایی رو که برای حیات و زندگی خداپسندانه لازم است دارا میشید. دوم پتروس فصل 1:3. بنابراین وقتی ایماندار میشید در مسیح قرار میگیرید. مسیح در شما زندگی میکنه. شما صاحب هر برکت روحانی در جاهای آسمانی میشید. شما همه چیزهایی رو که برای حیات و زندگی خداپسندانه لازمه دارا میشید. شما در مسیح کاملید. از نظر جایگاه و موقعیت در بهترین شرایط هستید. بنابراین رشد روحانی با موقعیت شما در مسیح فرق داره. مورد دوم اینه که با رشد روحانی محبت خدا به شما بیشتر نمیشه و اینطور نیست که اگه بیشتر رشد بکنیم لطف خدا بیشتر شامل حالمون میشه. گاه پدر و مادر به بچه میگن به شرطی دوستت دارم که این کارو بکنی. خیر، خدا هرگز چنین حرفی به ما نمیزنه. اینطور نیست که خدا ما رو به خاطر کارهایی که انجام میدیم دوست داشته باشه. به گفته رساله رومیان فصل 5، خدا ما را محبت نمود زمانی که گناهکار بودیم، دشمن خدا بودیم، با خدا غریبه بودیم. حتی قبل از اون که به مسیح ایمان بیاریم، خدا ما را محبت نمود. وقتی ایماندار میشید، خدا همچنان شما را بیکران و بی انتها دوست داره. چون محبت خدا اندازه نداره، میزان نداره، درجه نداره. محبت خدا کم کم زیاد نمیشه. خدا همه مردم رو تمام و کمال دوست داره و به یک اندازه دوست داره. حتی غیر ایمانداران رو این چنین دوست داره. البته چه واقعیت عجیب و حیرت آوری است که خدا همه رو به یک اندازه محبت داره. از این رو وقتی ایماندار میشید، محبت خدا به شما که عضو خانواده الهی هستید تمام و کماله. بحث سر این نیست که دل خدا رو بیشتر به دست بیارید تا شما رو بیشتر دوست داشته باشه. لطف خدا به شما از این مقداری که هست بیشتر نمیشه. این محبت در یک آن در لحظه نجات شامل حالتون میشه. پس توضیح دادیم که رشد روحانی با جایگاه و موقعیت شما در مسیح فرق داره. رشد روحانی به میزان محبت خدا وابسته نیست. اما مورد سوم اینه که رشد روحانی به زمان بستگی نداره. هستند ایماندارانی که مدت طولانی از ایمانشون میگذره اما خیلی کم رشد دارن. اما یه تعداد از ایمانداران مدت کوتاهی از ایمانشون گذشته ولی رشد قابل توجهی دارن. البته ناگفته نمونه که نمیتوان نقش زمان رو در رشد روحانی نادیده گرفت. قطعاً کسی که زمان بیشتری برای رشد کردن داشته باشه بالغتر از کسی است که زمان کمتری برای رشد داشته. اما موضوع اینه که زمان به خودی خودش در رشد روحانی نقش اصلی نداره، بلکه این ما هستیم که باید پیگیر اصول و قواعد رشد روحانی باشیم تا ثمره اون رو به چشم ببینیم. ما میزان رشد روحانی خودمون رو با نگاه کردن به تقویم و گذشت زمان اندازه‌گیری نمی‌کنیم. مورد چهارم اینه که رشد روحانی فقط به دانش و معلومات ما بستگی نداره. به نظرم گاه میزان معلوماتمون رو نشانه بلوغ روحانی می‌دونیم، در حالی که معلومات ما کلید اصلی رشد روحانی نیست. دانش و معلومات به تنهایی کارساز نیست. نکته کلیدی کاربرد اون دانش و معلوماته که چطور و چگونه اونها رو به کار میبرید. در واقع به فرموده کتاب مقدس دانش و معلومات میتونه زمین ساز فخر فروختن بشه و سر و کله غرور پیدا بشه. وقتی هم که یک ایماندار گرفتار غرور بشه رشد روحانی کند میشه. دانش و معلومات به معنی رشد روحانی نیست. فقط زمانی که اون دانش و معلومات به ما کمک بکنن بیشتر شبیه مسیح بشیم، اون زمانه که میتونه عامل رشد روحانی بشه. حالا در مورد رشد روحانی به یه مورد دیگه نگاه بکنیم. رشد روحانی به فعالیت‌های روحانی ما بستگی نداره. عده‌ای از مردم تصور می‌کنن اگه کلیسا بیان و در کلیسا فعال و پویا باشن از نظر روحانی رشد می‌کنن. تصور برخی از ایمانداران اینه که اگه در کلیسا عضو این شورا و اون جلسه باشن یا عضو گروه سرود کلیسا باشن یا خلاصه دستشون به یه خدمتی در کلیسا بند باشه، همین کافیه که از نظر روحانی رشد بکنن. از نظر اونها به هر حال عمرشون رو در کلیسا گذروندن و در کلیسا مو سفید کردن. پس اگه سرشون در کلیسا شلوغه حتما که خیلی روحانی هستن. حالا به آنچه میگیم توجه بکنید. در زمینه فعالیت‌های مذهبی هیچ کس مشغول تر از فریسیان نبود. و البته که هیچ کس به اندازه فریسیان از حقیقت دور نبود. در انجیل متی فصل 7 عیسی مسیح میگوید بسیاری در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا ما کارهای عالی کردیم. به ایشان خواهم گفت هرگز شما را نشناختم، از من دور شوید. پس دقت بکنید که مشغول بودن در کلیسا حتی شما رو برای نجات ابدی واجد شرایط نمی کنه، چه برسه به رشد روحانی. اما مورد آخر اینه که رشد روحانی به توانایی مالی شما بستگی نداره. برای من جالبه که خیلی از مردم موقعیت اقتصادی خودشون رو مدیون لطف خدا میدونن که شامل حالشون شده. اونها خیال میکنن حتما مسیحیان خیلی خوبی هستن که خدا اونها رو از نظر مالی برکت داده و این همه دارایی و ثروت دارن. بسیار خوب، شاید خدا شما رو از نظر اقتصادی برکت بده، ولی لزوماً برکت مالی نشونه این نیست که از نظر روحانی بالغ هستید. پس خیال نکنید موقعیت مطلوب شما مهر تأیید خدا برای بلوغ روحانیتونه. حالا اگه همه این موارد نشانه رشد روحانی نیست، پس رشد روحانی چیه؟ اگه موقعیت شما در مسیح و محبت خدا به شما نشانه رشد روحانی نیست، اگه زمان و دانش و معلومات شما ربطی به رشد روحانی نداره، اگه فعالیت‌های شما در کلیسا و ثروت و دارایی شما نشانه رشد روحانی نیست، پس رشد روحانی در اصل چه می باشه؟ ابتدا خیلی ساده رشد روحانی رو تعریف می کنیم و در ادامه اون رو بیشتر توضیح می دم. رشد روحانی یک معقوله پر راز و رمز و وابسته به احساسات نیست. رشد روحانی این نیست که با خودتون و با خدا عهد ببندید که از نظر روحانی رشد بکنید. رشد روحانی معقوله‌ای نیست که ریشه روانشناسی داشته باشه. این گونه نیست که به قول معروف با کشف یه سری اسرار نهان به رشد روحانی برسید. این گونه نیست که یک فرمول و دستور مشخص و حساب شده رو در زندگی به کار ببرید تا رشد روحانی شما در آینده تضمین بشه. رشد روحانی رو میتونیم در این جمله ساده خلاصه بکنیم. رشد روحانی یعنی هماهنگی عمل کردمون با موقعیتمون. من ایماندار موقعیتم در مسیح کامل و بی‌نقصه. من در مسیح کاملم. من همه چیزایی رو که برای حیات و زندگی خداپسندانه لازمه دارا می باشم. من صاحب هر برکت روحانی در جاهای آسمانی هستم. حالا تنها کاری که باید بکنم اینه که در این حیات روحانی پیشرفت بکنم و زندگیم با موقعیتم در مسیح متناسب باشه. یادم میاد یک بار از آقای بابی ریچاردسون، بازیکن بیسبال، شنیدم که میگفت وقتی لباس تیم بیسبال یانکیز شهر نیویورک رو به تن میکرد، کیفیت بازیش تا 50% بهتر میشد. عضو بودن در تیم بیسبال یانکیز از او بازیکن بهتری می ساخت. خاطرم است مربیان فوتبال امریکایی به من می گفتن مک کارتور، کاری که از تو می خواهیم اینه که در زمین بازی در خور جایگاهت بازی بکنی. جای خودت رو در زمین بازی حفظ کن. بسیار خوب، همین است در زندگی روحانی صادقه. سکونت مسیح در شما هویت شما رو تعریف میکنه. حرف خدا با شما اینه که با توجه به این معیار که مسیح در شما ساکنه زندگی بکنید. در عمل متناسب با جایگاهتون زندگی بکنید. با این توصیف قصد من اینه که شما همین اصل و قاعده رو متوجه بشید. درک رشد روحانی و رسیدن به رشد روحانی در واقع یک شاه کلید داره. این شاه کلید همه قفل‌ها رو باز می‌کنه. در اصل رساله دوم پتروس فصل 3 آیه 18 ظریف و موشکافانه این شاه کلید رو معرفی میکنه. در فیض و معرفت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح ترقی کنید که او را از اکنون تا ابدالآباد جلال باد. آمین. برای من جالبه که در این آیه رشد کردن در فیض برابر با جلال دادن خدا. یعنی خیلی مهمه این حقیقت رو ما درک بکنیم. کل معقوله رشد کردن در فیض به جلال دادن خدا پیوند داره. دوستان، واقعیت اینه که اگه این نکته رو درک بکنین، مسیر بلوغ روحانی رو بهتر متوجه میشید. شاه کلید رشد روحانی اینه که بفهمیم جلال دادن خدا یعنی چه. حالا وقتشه این موضوع رو توضیح بدیم. البته قبل از اون لازم پیش‌زمینه‌ای رو توضیح بدم. یادمون باشه که مهمترین امر در کل عالم هستی جلال خداست. جلال خدا نقطه عطف. جلال خدا امر واجبه. جلال خدا جان کلامه. جلال خدا رفعی ترینه. جلال خدا اوج مکاشفه خداست. جلال دادن خدا دلیل هستی ماست. در قرن 17 میلادی یه مجموعه پرسش و پاسخ الهیاتی به قلم مسیحیان معروف به خالصان تهیه و تنظیم شد. در این مجموعه پرسش و پاسخ یکی از سوالا اینه: هدف نهایی انسان چیست؟ پاسخی می باشه: هدف نهایی انسان این است که خدا رو جلال دهد و تا ابد از او حظ برد. واقعیت اینه که این فقط هدف نهایی انسان نیست، بلکه هدف نهایی کل آفرینشه. برای نمونه به این عالم هستی نگاه بکنید. به گفته مزمور 19 آسمان جلال خدا را بیان می کند. بله، وسعت آسمان و این سپهر باشکوه جلال خدا را اعلام می کند. خداوند در کتاب اشعیا فصل 43 آیه 20 از زبان اشعیا چنین می گوید: حیوانات صحرا مرا تمجید خواهند نمود، یعنی جلال خواهند داد. بله، این عالم هستی با همه وسعتش خدا رو جلال میده. حیوانات صحرا خدا رو جلال میدن. همه مخلوقات آفریده شدن تا خدا رو جلال بدن. در انجیل لوقا فصل 2 وقتی فرشتگان تولد مسیح رو مژده میدن چنین میگن: خدا را در عرش برین جلال. پس همه مخلوقات آفریده شدند تا خدا رو جلال بدن. در واقع وقتی تاریخ دنیا به سمت آخر زمان پیش میره، وقتی به کتاب مکاشفه میرسید و تاریخ جهان به پایانش نزدیک میشه، وقتی خدا قومش رو رستگار میکنه، زمانی که خدا در آستانه برقرار نمودن ملکوت ابدی و پرجلالش می باشه، نوای این سرود عالی به گوش خواهد رسید: خدا را جلال باد، بره را جلال باد. بله، هدف آفرینش همه چیز جلال خدا می باشه. در همین راستا داوود در مزمون 16 آیه 8 به حق و به جا چنین میگوید: یهوه را همیشه پیش روی خود بیدارم، از این رو دلم شادی میکند. به عبارت داوود میگه در همه کارهام به جلال خدا فکر میکنم و خدا دلم رو شاد میسازه. خدا این داد و ستد رو انجام میده. شما خدا رو جلال میدید و خدا به شما شادی میبخشه. یهوه را در جلالش همیشه پیش روی خود میدارم. از این رو دلم شادی میکند. جلال دادن خدا دلیل هستی ماست. برای همین کتاب مقدس بارها میگوید خدا را جلال دهید. در کتاب اول تواریخ فصل 16 چندین بار تکرار میشه خدا را جلال دهید. در مزمورها میخونیم خدا را جلال دهید. فرشتگان که تولد مسیح را مژده دادند گفتند خدا را جلال دهید. رساله افسوسیان فصل 3 میگوید هر کاری میکنید همه رو برای جلال خدا انجام بدید تا خدا در کلیسا جلال بیابه. کتاب مکاشفه میگوید بره را جلال باد، خدا را جلال باد. رساله دوم پتروس فصل 3 آیه 18 در دعای برکت پایانه میگوید او را از اکنون تا ابدالآباد جلال باد. آمین. پس میبینیم که جلال خدا موضوع همیشگی کتاب مقدسه. در رساله اول تیموتائوس فصل 1 آیه 17 دوباره موضوع جلال خدا رو میبینیم. باری پادشاه سرمدی و باقی و نادیده را، خدای حکیم وحید را اکرام و جلال تا ابدالآباد. آمین. بنابراین هدف اصلی آفرینش ما جلال دادن خداست. حالا به این نکته توجه بکنید. وقتی برای جلال خدا زندگی می کنیم خودمون رو در مسیر رشد روحانی قرار میدیم. با جلال دادن خدا از نظر روحانی رشد میکنیم. برای اینکه این حقیقت رو از کلام خدا به شما نشون بدم به رساله دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18 و این آیه خاص و به یاد ماندنی در عهد جدید نگاه بکنیم. اما همه ما یعنی ایمانداران چون با چهره بی‌نقاب جلال خداوند را در آینه می‌نگریم از جلال تا جلال به همان صورت تبدیل می‌شویم. درباره این آیه به این نکته توجه بکنید که در دوران عهد عتیق ایمانداران با نقابی به چهره به شریعت خدا نگاه می‌کردند، به این معنی که همه حقایق کلام خدا برای اونها آشکار نبود. اما در دوران عهد جدید به خاطر مکاشفه شگفت‌انگیز عهد جدید نقاب از چهره ایمانداران کنار رفته. یعنی دیگه هیچ چیز برای ما ایمانداران مخفی نیست. ما مثل انبیای عهد عتیق نیستیم که باید کند و کاو می‌کردند تا اون چه رو نوشتند درک بکنند. برای ما پرده کنار رفته. ما همه چیز رو در آینه شفاف می‌نگریم. در این آینه شفاف چه چیزی می‌بینیم؟ جلال خداوند رو می‌بینیم. بله، در عهد جدید نقاب برداشته شد و ما با چهره بی نقاب می نگریم و حقایق عظیم عهد جدید رو درک می کنیم و بر جلال خدا تفکر و تأمل می کنیم. سپس چه اتفاقی می افته؟ از جلال به جلال تبدیل می شیم. ما به قوت روح خداوند از یک جلال به جلال بعدی می ریم. با این توصیف به این نکته توجه بکنید که قدرت رشد روحانی از روح القدس میاد. روح القدس رشد ما رو تقویت میکنه. روح القدس حیات میبخشه و این حیات عامل رشده. پس همزمان که روح القدس با قدرتش به زندگی ما جان تازه میبخشه ما رو رشد میده تا شبیه مسیح بشیم و از یک جلال به جلال بریم. بنابراین شرط رشد روحانی ما اینه که به جلال خداوند خیره بشیم. جان کلام اینه که مادامی که به جلال خدا تمرکز بکنیم، روح خدا رشد روحانی ما رو سرعت میبخشه. پس همه حرف اینه که برای رشد روحانی باید بر جلال خدا تأمل و تمرکز بکنیم. باید فقط به جلال خدا فکر بکنید و کار روح القدس رو تجزیه و تحلیل نکنید. تعدادی از ایمانداران همه فکر و ذکرشون روح القدسه. اما بهتره از خودکاوی و خیشتن نگری و چگونگی کار روح القدس در خودتون دست بردارید و به جلال خداوند چشم دوزید. بحث سر جلال خداست. هدف نهایی زندگی ما جلال خداست. شاه کلید رشد روحانی جلال خداست. حالا برای اینکه اهمیت جلال دادن خدا رو به شما نشون بدم، لازم توضیح بدم که در پایان تاریخ محکومیت بشر به این دلیله که خدا رو جلال نمیده. در این خصوص به رساله رومیان فصل 1:21 نگاه بکنید. حتما یادتون میاد که پولس رسول در این رساله برای کل بشر کیفرخواست صادر میکنه، چون از حقیقت رویگردانند. او در رومیان 1:21 میگوید: زیرا هرچند خدا را شناختند، ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند. این مشکل اصلی انسانه. الان لازمه درباره این عبارت کمی توضیح بدیم. هرچند خدا را میشناختند. آیا منظور پولس اینه که همه انسان‌ها خدا را میشناسند؟ بله میشناسند. آیه 19: چون که آنچه از خدا میتوان شناخت در ایشان ظاهر است. انسان در وجدانش خدا را میشناسه. آیه 20: زیرا که چیزهای نادیده او از زمان آفرینش عالم به وسیله کارهای او فهمیده و دیده می شود. انسان با نگاه کردن به خلقت و عالم هستی می فهمه خدا وجود داره. پس انسان در وجدانش می دونه خدا وجود داره و خلقت و عالم هستی نیز شهادت می ده خدا وجود داره. ولی به گفته رساله رومیان فصل 1:21، هرچند خدا را شناختند، یعنی از طریق وجدان و جهان خلقت، ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند. این کیفرخواست اصلی در مورد کل بشره. آدمیزاد خدا را جلال نمیده. در عوض کاری میکنه که آیه 23 به اون اشاره میکنه. جلال خدای غیرفانی را شبیه صورت انسان فانی و پرندگان و چهار پایان و حشرات تبدیل نمودند. به عبارتی انسان دین و مذهب اختراع کرد و در واقع بت پرست شد. با این توصیف حالا به این نکته توجه بکنید. انسان از جلال خدا رویگردان شد و به این ترتیب خودش رو از حیات روحانی و رشد روحانی محروم کرد. در واقع تاریخ انسان یک سیر نزولی و روبه پایین رو طی می‌کنه. انسان روبه زوال و فرسایشه. انسان نمیتونه صعود بکنه، نمیتونه رشد بکنه، چون به جلال خدا دست رد زده. حالان که جلال دادن خدا عامل رشد روحانی است. الان لازمه با نگاه به کتاب مقدس این موضوع جلال خدا رو مختصر و مفید توضیح بدیم. به قول یه نفر که گفته اگر این اصل مطلب رو فهمیدید، یعنی کل مطلب رو فهمیدید. برای همین لازمه بررسی بکنیم که چطور در طول تاریخ جلال خدا موضوع اصلی فکر خدا بوده. در طول تاریخ بشر هدف خدا این بوده که انسان جلال او رو ببینه. هدف خدا اینه که لعنت گناه رو از کره زمین برچینه. واقعیت اون چه رساله رومیان فصل 1 درباره انسان بیان میکنه تغییر بده تا انسانها از جلال خدا رویگردان نباشند، بلکه به جلال خدا روی بیارن. بنابراین در سراسر تاریخ کتاب مقدس خواست خدا اینه که انسان جلال او رو ببینه. حالا وقتشه این حقیقت رو از کتاب مقدس خیلی ساده به شما نشون بدم. به گفته یک کتاب پیدایش میدونیم که آدم و حوا در هوای خنک روز با خدا قدم میزدن. پیدایش فصل 3 آیه 8. یک واقعیت بی‌نظیر درباره باغ عدن قبل از سقوط انسان این بود که آدم و حوا در حضور خدا زندگی می‌کردند. در زبان عبری برای واژه حضور کلمه استفاده میشه که به معنای ساکن شدن یا اقامت نمودن میباشه. این واژه عبری شکینا نام داره. از این رو آدم و حوا در حضور شکینا زندگی می‌کردند. اونها در این شکینای جلال با خدا قدم می‌زدند. می‌دونیم که خدا روحه. یوحنا فصل 4 و آیه 24. پس در باغ عدن خدا بدن جسمانی نداشت. اما چگونه خودش رو به آدم و حوا آشکار کرد؟ من معتقدم خدا خودش رو در نور درخشان و پر جلال شکینا آشکار نمود. در واقع شکینا نور جلال خداست. یک درخشندگی تابناک و پرشکوه، پر از نور و پر از جلال. من معتقدم خدا در باغ عدن خودش رو به این شکل مکشوف کرد، چون در سایر آیه های کتاب مقدس خدا در همین نور شکینا خودش رو ظاهر میکنه. پس آن جلال ابدی و بیکران و درخشان که نمودار حضور خدا بود در باغ عدن با آدم و حوا بود. اونها به این شکل با خدا مشارکت داشتند. ولی زمانی که آدم و حوا گناه کردند، به گفته پیدایش فصل 3 آیه 24 بیدرنگ از باغ بیرون افکنده شدند. اونها از جلال خدا جدا شدند، از جلال شکینا جدا شدند. سپس خدا یه فرشته نگهبان رو با شمشیری بر دست جلوی ورودی باغ گماشت تا مانع ورود آدم و حوا به باغ عدن بشه. بنابراین همه ی حرف اینه که انسان سقوط کرده نمیتونه جلال خدا رو ببینه. انسان سقوط کرده نمیتونه در حضور خدا ساکن بشه. انسان سقوط کرده نمیتونه خدا رو جلال بده، نمیتونه در حضور جلال خدا باشه. آدم و حوا از جلال خدا جدا شدن. این جدایی از جلال خدا مصیبتی است که در تاریخ بشر اتفاق افتاد. اما به این نکته دقت بکنید که پس از سقوط انسان و جدا شدن از جلال خدا، همواره تا امروز خواست خدا این بوده که انسان جلالش رو ببینه. حالا ببینیم اون قدیم ها چطور خدا کاری کرد تا انسان جلالش رو ببینه. پس به کتاب خروج فصل 33 نگاه بکنیم. در این زمان مرد بزرگی به نام موسی اسرائیلیان رو رهبری می کرد. قوم اسرائیل در یک بزنگاه تاریخی قرار داشتند. اونها از مصر بیرون اومده و در راه سرزمین موعود بودند. اگه فقط قرار بود خدا از اونا بخواد یک حقیقت رو باور بکنن و از یک حقیقت آگاه باشن، این بود که او خدایی است که جلالش عظیمه. خدا میخواست قوم اسرائیل جلالش رو ببینه. خدا میخواست اونها به زمان قبل از سقوط انسان برگردن تا حضور خدا با اونا باشه، تا کیستی خدا رو درک بکنن. از این رو در کتاب خروج فصل 33 آیه 12 خدا با موسی گفتگو میکنه و به او میفرماید ای موسی، قوم مرا رهبری بکن، قوم منو ببر، از اینجا به بعد رهبر و پیشوای اونها باش. البته خدا قبلن این رسالت رو به موسی عطا کرده بود، ولی اینجا دوباره اون رو برای موسی بازگو میکنه. اما موسی هراس داره و از ناتوانی خودش میترسه. برای همین موسی در آیه 12 به خدا میگه اینک تو به من میگویی این قوم را ببر و تو مرا خبر نمیدهی که همراه من کرا میفرستی. به عبارتی موسی به خدا میگه خدایا، تو تکلیف بزرگی روی دوشم گذاشتی، اما حتی به من نمیگی چه کسی قراره در این تکلیف به من کمک بکنه. این کار فقط از عهده یه نفر بر نمیاد. همینجا این رو بگیم که تخمین میزنن جمعیت قوم اسرائیل در اون زمان 2 میلیون نفر بود. به هر حال موسی در آیه 13 چنین میگه: الان اگر در حقیقت منظور نظر تو شده ام، طریق خود را به من بیاموز تا تو را بشناسم. موسی میگه خدایا، میدونم و ایمان دارم تو وجود داری، اما به من علامتی نشون بده که بدونم در این تکلیف بسیار دشوار با من هستی. سپس در آیه 14 خدا میفرماید روی من، یعنی حضور من خواهد آمد. حواسمون باشه که این کلمه روی یا حضور همون واژه‌ای است که در کتاب پیدایش درباره اون توضیح دادیم. اما حضور خدا یعنی چی؟ برای موسی مشخص بود که حضور خدا یعنی چی؟ موسی در آیه 18 به خدا میگه تمنا آن که جلال خود را به من بنمایی. موسی جلال خدا رو درخواست میکنه، نه حضور خدا رو. در واقع حضور خدا یعنی جلال آشکار و هویدای خدا. سپس خدا میفرماید من تمامی احسان خود را پیش روی تو میگذرانم و نام یهوه را پیش روی تو ندا میکنم و رفعت میکنم بر هر که رؤوف هستم و رحمت خواهم کرد بر هر که رحیم هستم. بنابراین خدا به موسی می فرماید تو نیکوی مرا خواهی دید، تو نام مرا خواهی دید که مظهر همه صفتهای منه، تو فیض مرا خواهی دید، تو رحمت منو خواهی دید. پس جلال خدا چیست؟ جلال خدا مظهر همه صفتهای خداست که خودش رو در نور تابناک و درخشان مکشوف میکنه. البته که ما معنی جلال خدا رو تمام و کمال درک نمیکنیم. من فقط آنچه کتاب مقدس در این مورد بیان میکنه برای شما توضیح میدم. در واقع خدا برای نشون دادن جلالش صفتهای خودش رو به یک نور پرجلال محدود میکنه و به موسی میگوید جلالم را نشانت میدم. سپس خدا موسی رو در شکاف صخره قرار میده و در آیه 22 چنین میفرماید واقع میشود که چون جلال من میگذرد تو را در شکاف صخره میگذارم و تو را به دست خود خواهم پوشانید تا عبور کنم. پس دست خود را خواهم برداشت تا تا پشت مرا ببینی، اما روی من دیده نمی شود. به این نکته توجه بکنید که کسی نمی تونه جلال کامل خدا رو ببینه و زنده بمونه. خدا به موسی می گوید فقط اجازه می دم پرتوی جلالم رو ببینی. در هر حال جلالم رو خواهی دید. به این ترتیب خدا جلالش رو به موسی نشون میده. بعد چی میشه؟ جلال خدا چهره موسی رو میپوشونه. صورت موسی مثل یک لامپ روشن میشه. سپس وقتی موسی از کوه پایین میاد، قوم اسرائیل از دیدن او شوکه میشن. چهره موسی که جلال خدا بر اون تابیده، مثل یک لامپ نورانی درخشان و تابناکه. در واقع خدا از زبان موسی به قوم اسرائیل میگوید ای قوم اسرائیل، شما جلالم را خواهید دید. یادمون باشه که این قوم همون قومی هستند که وقتی در بیابان راهی سرزمین موعود میشند، روزها یک ابر سفید بزرگ راهنمای اونهاست و شبها ستون آتش. این ابر و ستون آتش نمودار جلال خدا بودند. خدا جلالش رو بر چهره موسی تابان. خدا جلالش رو روزها و شبها برای قوم اسرائیل به شکل یک ابر در آسمان آشکار کرد. به این ترتیب خدا میگه جلالم رو ببینید. همه کیستی مرا و همه صفتهای مرا در این نور درخشان ببینید. با این حال اتفاق غم‌انگیز اینه که هرچند قوم اسرائیل جلال خدا رو در چهره موسی دیدن، اما غر زدن، گلایه و شکایت سر دادن و نااطاعتی کردن. با اینکه هر روز و هر شب جلال خدا رو دیدن و جلال خدا راهنمای اونا در بیابان بود، به قدری بی‌اعتقاد و بی ایمان بودن که کل اون نسل در بیابان عمرشون تموم شد. بله، خدا به اونا میگه جلالم رو ببینید، اما انسان به جلال خدا پشت میکنه. حالا به کتاب خروج فصل 40 نگاه بکنید که خدا یک بار دیگه جلالش رو بر چهره انسان میتابونه. در این زمان خیمه عبادت ساخته شده بود. در آیه 34 چنین میخونیم: آنگاه ابر خیمه اجتماع را پوشانید و جلال یهوه مسکن را پر ساخت. یادمون باشه که خیمه محل پرستش بود. هر یک از طایفه های قوم اسرائیل چادرهای محل سکونت رو دور خیمه و رو به خیمه برپا می کردن و در واقع دور خیمه حلقه می زدن. حالا جلال خدا خیمه عبادت را پر کرده و همه مردم شاهد بودند که وقتی بنای خیمه عبادت تمام شد، چگونه جلال خدا خیمه رو پر ساخت و جلال خدا در خیمه ساکن شد. اما زمانی که جلال خدا از خیمه بر می‌خواست و به آسمان می‌رفت، به شکل ابر و ستون نورانی در روز و شب قوم اسرائیل رو هدایت می‌کرد. هرگاه خدا می‌خواست قوم اسرائیل در مسیر راه توقف بکنه، جلال خدا می‌آمد و در بالای خیمه ساکن می‌شد. و قوم اسرائیل همونجا چادرهای خودشون رو برپا می کردند و به جلال خدا می نگریستند. بنابراین خدا جلالش رو در چهره یک انسان آشکار نمود. خدا جلالش رو در آسمان و در خیمه عبادت مکشوف نمود. اما هر بار قوم اسرائیل غر زدند و نافرمانی کردند و شکایت سر دادند و جنگ و دعوا کردند و هیچگاه واقعا اونطور که شایسته خداست او رو جلال ندادند. سرانجام قوم اسرائیل به سرزمین موعود میرسند و و خدا به اونا میگه میخوام معبد بسازید. بسیار خوب، اونها معبد رو بنا میکنن. اما به کتاب اول پادشاهان فصل 8 نگاه بکنیم تا ببینیم بعد از اون چی میشه. آیه 10: واقع شد که چون کاهنان از قدس بیرون آمدند، ابر خانه یهوه را پر ساخت و کاهنان به سبب ابر نتوانستند به جهت خدمت بایستند، زیرا که جلال یهوه خانه خداوند را پر کرده بود. دوباره مرور بکنیم. خدا جلالش رو در چهره یک انسان آشکار نمود. خدا جلالش رو در آسمان و در خیمه عبادت مکشوف نمود. سپس خدا جلالش رو در معبد آشکار کرد. اون عمارت باشکوه معبد رو که در دنیا هم تا نداشت سلیمان بنا کرد. به این ترتیب خدا باز هم در سرزمین موعود به قوم اسرائیل میگه جلالم رو ببینید، به جلالم فکر بکنید، ببینید من کیستم و مرا به درستی پرستش بکنید و مرا در خور و به جا حرمت و احترام بگذارید. اما ببینیم قوم اسرائیل چیکار کردن. از زمان ساخت معبد مدت ها میگذره تا اینکه حزقیال نبی درباره معبد رویا میبینه. او چی میبینه؟ حزقیال در رویا مشاهده میکنه در اون معبد که جلال خدا ساکن بود چه اتفاقی میفته. در قدس الاقداس معبد که صندوق عهد در آن بود و بر فراز اون جلال خدا قرار داشت چه روی میده؟ در این خصوص حزقیال در کتاب حزقیال فصل 8 آیه 7 در رویا چنین میگه: پس مرا به دروازه صحن آورد و دیدم که اینک سوراخی در دیوار است و او مرا گفت ای پسر انسان دیوار را بکن، و چون دیوار را کندم اینک دروازه‌ای پدید آمد و او مرا گفت داخل شو. حزقیال در رویا به معبد داخل میشه. پس چون داخل شدم دیدم که هر گونه حشرات و حیوانات نجس و جمیع بت‌های خاندان اسرائیل بر دیوار از هر طرف نقش شده بود. در معبد چه اتفاقی افتاده بود؟ معبد خدا رو به بت‌خانه تبدیل کرده بودند. اون مردمان دقیقاً کاری رو کرده بودند که رساله رومیان فصل 1 اون رو توصیف می‌کنه. به جای پرستش خدا و جلال دادن او، جلال خدا رو با حشرات و حیوانات و چیزهای فانی و سایر چیزها عوض کرده بودند. سپس حزقیال در آیه 11 از کسانی حرف میزنه که جایگاه کاهنان رو تصاحب کردند. در آیه 16 حزقیال از کسانی که آفتاب رو میپرستند نام میبره. در آیه 14 او به عبادت بت بعل یا تموز اشاره میکنه. جان کلام حزقیال اینه که معبد رو به بتکده تبدیل کردند. این در حالی است که خدا به قوم اسرائیل گفته بود جلال من اکنون در معبد ساکنه، نه در چهره یک انسان، نه در آسمان، نه در خیمه. اما یهودیان نخواستند جلال خدا رو ببینند. حالا به حزقیال فصل 10 نگاه بکنید که جلال خدا از بالای آستانه معبد بیرون میاد به آسمان و بعد بر فراز کوه میره و ناپدید میشه. در زبان عبری عبارت ایخابود به این معناست: جلال از اسرائیل رخ بست. خدا میفرماید اگر مرا جلال نمیدید، این فرصت را از شما میگیرم که جلالم رو ببینید. البته یادمون باشه که خدا بسیار صبوره. خدا جلالش رو در باغ عدن نشون داد. جلالش رو زمانی که قوم اسرائیل در بیابان بودن نشان داد. جلالش رو در سرزمین کنعان نشون داد. اما هر بار امت اسرائیل نخواستند خدا رو جلال بدن. ولی خدا یک بار دیگه به آدمیان فرصت داد جلالش رو ببینن. در این خصوص به انجیل یوحنا فصل 1 و آیه شگفت انگیز 14 نگاه بکنید. و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد و جلال او را دیدیم. توجه بکنید که یوحنا در توصیف جلال خدا میگوید جلالی شایسته پسر یگانه پدر. پس عیسی کیست؟ عیسی جلال خدا در جسم انسانه. عیسی تجسم شکینا می باشه. در انجیل لوقا فصل 9 عیسی مسیح بر فراز کوه میره و اونجا که چهره او تبدیل میشه حجاب جسم رو کنار میزنه و کلام خدا میگوید کسانی که در آن کوه حاضر بودند جلال عیسی رو دیدند. عیسی مسیح کیستی خودش رو به اونها نشون داد. اینجا برای بار آخر خدای مهربان ما به بشر میگه این جلال من است. آیا مرا جلال میدهید؟ بله، جلال خدا در باغ عدن مکشوف نیست. در چهره یک انسان مکشوف نیست. در آسمان مکشوف نیست. در خیمه مکشوف نیست. در یک عمارت مکشوف نیست. بلکه جلال خدا در عیسی مسیح مکشوفه. اما دنیا درباره این جلال مکشوف چی میگه؟ نمیخواییم این شخص بر ما سلطنت کند. او از شیطان است. او رئیس دیوها بلزبوب است. او را مصلوب بکنید. چقدر مصیبت باره که اونها باز هم به جلال خدا پشت کردن. اما در آینده روزی از راه میرسه که انسان دیگه نمیتونه جلال خدا رو نادیده بگیره. وقتی عیسی مسیح برمیگرده، به گفته متا فصل 24 آیه 30 او با قوت و جلال عظیم میآید. در آن روز انسان ها راهی جز جلال دادن او ندارن. بله، سرانجام همگان عیسی مسیح رو جلال میدند و کل خلقت سرود میخونند بره را جلال باد، خدا را جلال باد. در نهایت جلال از آن عیسی مسیح خواهد بود. از ابتدای این پیغام همه تلاش من اینه که برای شما توضیح بدم خواست خدا همواره این بوده که انسانها جلالش رو ببینن. اما در آینده خدا جلالش رو به طریقی آشکار میکنه که برای انسانها واقعا راه دیگه باقی نمیمونه جز این که او رو جلال بدن. اما در حال حاضر چطور؟ الان و همکنون جلال خدا کجا آشکار می باشه؟ در رساله افسوسیان فصل 3 آیه 19 تا 21 پولس میگه میخوام پر شوید تا تمامی پری خدا. میخوام بی نهایت زیادتر از هر چه میخواهید یا فکر میکنید انجام بدید. چرا؟ تا او در کلیسا جلال باد. الان دقت بکنید چی میگم. در عهد عتیق جلال خدا در یک عمارت و در خیمه و در چهره یک انسان و در آسمان و در باغ عدن مکشوف بود. در آینده جلال خدا در بازگشت مسیح آشکار خواهد شد. اما در حال حاضر اگر قرار باشه جلال خدا مکشوف بشه در کلیسا مکشوفه. این حرف پولس به کلیسای کلوسیانه. مسیح در شما امید جلال است. برای همین پولس در رساله دوم قرنتیان فصل 4 آیه 6 چنین میگوید: زیرا خدایی که گفت تا نور از ظلمت درخشید، همان است که در دلهای ما درخشید تا نور معرفت جلال خدا در چهره عیسی مسیح از ما بدرخشد. بله، اگر قرار باشه جلال خدا در چهره عیسی مسیح دیده بشه، باید این جلال از طریق ما بدرخشه. از این رو اصلی ترین خواندگی یک ایماندار اینه که خدا را جلال بده. اصلی ترین خواندگی یک ایماندار کلامی است که پولس به تیتوس میگه تعلیم خدا را زینت دهند. اصلی ترین خواندگی ما اینه که حواسمون باشه جلال مسیح از ما بدرخشه. دوم قرنتیان فصل 4 آیه 6. بله، در این عصر حاضر خدا ما را خونده تا جلالش را آشکار بکنیم. اگه قرار دنیا جلال خدا رو ببینه، باید بدونه که مسیح در ما امید اون جلاله که برای اونها آشکار شده. همین جلال دادن خدا کلید رشد روحانی ماست. الان میخوام به یه نکته خیلی مهم اشاره بکنم. در واقع برای خدا موضوعی مهمتر از این وجود نداره. این یک موضوع کاملا حیاتی است. در کتاب اشعیا فصل 48 آیه 11 خدا می‌فرماید جلال خیش را به دیگری نخواهم داد. خدا میگه جلالم از آن منه، چون دلیل وجود همه چیز اینه که مرا جلال بده. با این حساب اگر کسی خدا رو جلال نده، انگار داره با قصد و هدف جهان هستی ساز مخالف میزنه و به قول معروف خودش رو با خدا در میندازه و خیلی جدی با خدا وارد جنگ میشه. در این خصوص به کتاب ارمیا فصل 13 آیه 11 نگاه بکنید که آیه جالبی است. در این فصل از کتاب ارمیا خدا در توضیح جلالش از ارمیا میخواد یه سری کارهای نمادین انجام بده. حالا در انتهای آیه 11 صحبت از جلال خداست. ارمیا به فکر جلال خداست و در آیه 15 چنین میگوید: بشنوید و گوش فرا گیرید و مغرور مشوید، زیرا یهوه تکلم مینماید. برای یهوه خدای خود جلال را توصیف نمایید. در اینجا دقت بکنیم که اون چه همیشه سد راه جلال دادن خداست غرور و تکبر می باشه. انسان به فکر جلال دادن خودشه و به قولی وقتش آزاد نیست که خدا رو جلال بده. اما ارمیا میگه خدا رو جلال بدید، مغرور نباشید. ارمیا در ادامه میگه قبل از آن که خدا تاریکی را پدید آورد و پاهای شما بر کوهای ظلمت بلغزد و چون منتظر نور باشید، آن را به سایه مرگ مبدل ساخته به ظلمت غلیظ تبدیل نماید. اون چه ارمیا توصیف میکنه یه موقعیت جدی است. در واقع ارمیا میگه یا خدا را جلال میدید یا خدا شما را در ظلمت و تاریکی و لغزش و سقوط و مرگ میافکنه. البته نه ارمیا از این وضعیت خوشحاله و نه خدا. به آیه 17 نگاه بکنید: و اگر این را نشنوید، جان من در خفا به سبب تکبر شما گریه خواهد کرد و چشم من زار زار گریسته اشکاه خواهد ریخت. بله، دل خدا و دل نبی خدا میشکنه وقتی مردم خدا رو جلال نمیدن، چون خودشون رو زیر داوری خدا قرار میدن. حالا به کتاب دانیال فصل 4 نگاه بکنیم که در آیه 30 به همین موضوع اشاره میکنه. در اینجا نبوکدنصر پادشاه خیال میکنه به قول معروف به هر کجا خواسته رسیده و نه فقط در بابل بلکه در دنیا همتا نداره. او که به دستاوردهای بزرگی رسیده در آیه 30 چنین میگه: آیا این بابل عظیم نیست که من آن را بنا نمودم؟ به عبارتی او میگه من چقدر بزرگم، چقدر باشکوهم، چقدر عظمت دارم، چقدر قدرت دارم، ببینید چه کار کردم. سپس در آیه 31 چنین میخونیم: این سخن هنوز بر زبان پادشاه بود که آوازی از آسمان نازل شده گفت: ای پادشاه نبوکدنصر، به تو گفته می شود که سلطنت از تو گذشته است. به عبارتی دیگه بسه، تو پات رو از گلیمت خیلی بیرون گذاشتی، تو نمیتونی با خدا رقابت بکنی، تو مثل عزیای پادشاه هستی که کلام خدا در توصیفش چنین میگه: چون زورآور شد دل او برای هلاکتش متکبر گردید. و البته که خدا او رو به جذام مبتلا کرد و این بیماری جون عزیا رو گرفت. حالا به سراغ نبوکدنصر بریم و ببینیم خدا با او چه کار کرد. دانیال فصل 4 آیه 32: و تو را از میان مردم خواهند راند و مسکن تو با حیوانات صحرا خواهد بود و تو را مثل گاوان علف خواهند خورانید، تا بدانی که حضرت متعال بر ممالک آدمیان حکمرانی می کند. در واقع خدا به او میگه تو مثل حیوانات خواهی بود تا زمانی که بفهمی چه کسی واقعا بر تخت سلطنت نشسته. همین اتفاق هم افتاد. آیه 33: در همان ساعت این امر بر نبوکدنصر واقع شد و از میان مردمان رانده شد، مثل گاوان علف می‌خورد و بدنش از شبنم آسمان تر می‌شد، تا موهایش مثل پرهای عقاب بلند شد و ناخونهایش مثل چنگالهای مرغان گردید. در اصل او به یک مجنون و شیدا در صحرا و بیابان تبدیل شد. اما آیه 34 میگوید: و بعد از پایان آن روزها من که نبوکدنصر هستم چشمان خود را به سوی آسمان برافراشتم و عقل من به من برگشت و حضرت متعال را متبارک خواندم و آن زنده سرمدی را تسبیح و حمد گفتم، زیرا که سلطنت او سلطنت جاودانی و ملکوت او تا ابدالآباد است. بله، سرانجام نبوکدنصر فهمید اگر خدا را جلال نده خدا با او بد معامله خواهد کرد. در راستای همین موضوع غرور و تکبر به یه نمونه دیگه در کتاب اعمال رسولان فصل 12 نگاه بکنیم. این فصل توصیف مردی است که لقبش هیرودیسه. او در زمان عیسی مسیح پادشاه یهودیه بود. در اون زمان این هیرودیس در شهر قیصریه ساکن بود، شهری که در کناری دریا و غرب اورشلیم قرار داشت. هیرودیس یه روز رو به نام خودش نامگذاری کرده بود. در این روز خاص هیرودیس لباس ملوکانه در بر کرد و بر مسند حکومت نشسته ایشان را خطاب می کرد. هیرودیس واقعا می خواست همه را شیفته خودش بکنه. حالا به آیه 22 توجه بکنید: و خلق ندا می کردند که آواز خداست نه آواز انسان. به قولی مردم گفتند: چقدر عالی، به به، چقدر بی نظیر، ای هیرودیس هیچ کس مثل تو نیست. آیه 23: که در ساعت یک فرشته خداوند او را زد، زیرا که خدا را تمجید نکرد، یعنی خدا را جلال نداد، و کرم او را خورد که مرد. واقعا که اون روز عید هیرودیس چقدر غم‌انگیز و ملامت آور تموم شد. قطعاً که یه لحظه هم در ذهن هیرودیس نمی گنجید که خوراک کرما بشه. اما چرا آخر و عاقبت هیرودیس چنین شد؟ چون جلال رو به خدا نداد. دوستان، این یک اصل پایه و ابتدایی است. شما یا خدا رو جلال میدید یا بهای جلال ندادن او رو پرداخت میکنید. اون نسلی که نخواستن جلال خدا رو در چهره موسی ببینند، اون نسلی که نخواستند جلال خدا رو در آسمان ببینند، اون نسلی که نخواستند جلال خدا رو در خیمه عبادت ببینند، عمرشون در بیابان به سر رسید. اون نسلی که نخواستند جلال خدا رو در معبد ببینند، از دنیا رفتند و از صحنه روزگار خارج شدند. اون نسلی که نخواستند جلال خدا رو در عیسی مسیح ببینند، از برکت خدا محروم موندند. اون نسلی که نمیخواد در حال حاضر و قبل از اینکه عیسی مسیح سرانجام در جلال درخشانش برگرده خدا رو جلال بده، ابدیت رو بدون حضور پرمهر مسیح و بدون حضور پرمهر خدا سپری خواهد کرد. این یک واقعیت بسیار جدی است. وقتی نخواهید خدا رو جلال بدید، به گفته رساله رومیان فصل 1، خدا شما رو به ذهن مردود وا میگذاره، به این معنی که باقی مانده عمرتون رو در این دنیا محکوم و ملعون سپری میکنید. پس جلال دادن خدا یک امر واجب و حیاتی است. یادمون باشه که باید خدا رو جلال بدیم، چون به ما حکم شده خدا رو جلال بدیم. علاوه بر این، دلمون نمیخواد عواقب جلال ندادن خدا گریبانمون رو بگیره. از این رو در این عصر حاضر، مادامی که به جلال خدا تمرکز میکنیم، به تصویر مسیح تبدیل میشیم و از یک جلال به جلال میریم. فرایند رشد روحانی به همین شکله. در این مقدمه درباره رشد روحانی یه متن دیگر رو بررسی می‌کنیم. سپس به چند کلید مشخص برای رشد روحانی نگاه می‌کنیم. متن مورد نظرمون رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 12 تا 14 میباشه. اینها آیات خیلی مهمی هستند. در اینجا با سه مرحله رشد روحانی آشنا میشیم که باید اونها رو به خوبی متوجه بشیم. حتی خداوندمون با یک مثال درباره زمین کشاورزی به این سه مرحله اشاره میکنه: بذر، دانه و خوشه. حالا یوحنا در رساله اول یوحنا از مراحل رشد آدما مثال میزنه. ای فرزندان، به شما می نویسم زیرا که گناهان شما به خاطر اسم او آمرزیده شده است. در اینجا یوحنا کل ایمانداران رو فرزندان می نامه. واژه‌ای که در اینجا فرزندان ترجمه شده در زبان یونانی به کسی اشاره داره که فرزند والدین باشه. این واژه ربطی به سن و سال نداره. یعنی یه شخص 85 ساله میتونه جزء این فرزندان باشه، چون هر کسی در هر سنی که باشه فرزند والدینشه. واژه فرزندان به کودکی و بچگی ربط نداره. سپس یوحنا عبارت فرزندان خدا رو به سه دسته تقسیم میکنه. آیه 13: ای پدران، به شما می نویسم زیرا او را که از ابتداست می شناسید. ای جوانان، به شما می نویسم از آنجا که بر شریر غالب شده اید. ای بچه ها، به شما نوشتم زیرا که پدر را می شناسید. همینجا بگیم واژه‌ای که یوحنا برای بچه ها به کار می بره به معنی کودک ها می باشه. بعد یوحنا در آیه 14 همون جمله قبلی رو تکرار میکنه. ای پدران به شما نوشتم زیرا او را که از ابتداست میشناسید. ای جوانان به شما نوشتم از آنجا که توانا هستید و کلام خدا در شما ساکن است و بر شریر غلبه یافته اید. پس در این آیه ها با سه مرحله از رشد روحانی آشنا میشیم: کودکان، جوانان، پدران. حالا ببینیم این کودکان از نظر روحانی چه کسانی هستند. آیه 13: ای بچه ها به شما نوشتم زیرا که پدر را میشناسید. یک بچه اول از همه چه کسانی را میشناسه؟ والدینش رو میشناسه، مامان و بابا رو میشناسه و با گفتن مامان و بابا زبان باز میکنه. البته متاسفانه بچه ها معمولا اول مادرشون رو میشناسن و بعد از 6 ماه تازه بابا رو صدا میزنن. از شوخی که بگذاریم، یه کودک اول از همه والدینش رو میشناسه. حالا در بعد روحانی یک ایماندار اول از همه میفهمه فرزند خداست. فرزند خدا اول از همه با گفتن مامان و بابا از نظر روحانی زبان باز میکنه. همه بچه ها اول از همه این سرود رو یاد میگیرن و تا وقتی کودکن از این مرحله سرود خوندن جلوتر نمیرن. عیسی دوستم داره. حالا به دومین مرحله رشد روحانی می رسیم. ای جوانان، به شما می نویسم از آنجا که بر شریر غالب شده اید. اما شریر چه کسی است؟ عبارت آن شریر که در زبان یونانی هوپونروس می باشه به معنی شیطانه. ولی چطور بر شیطان غالب می شید؟ آیه 14: از آن جهت که توانا هستید و کلام خدا در شما ساکن است و بر شریر غلبه یافته اید. الان به این نکته توجه بکنید. کلام خدا در کودکان یا بچه ها خیلی قوی ساکن نیست. اونا فقط اصول پایه و ابتدایی رو بلدن. در نتیجه این کودکان همون اطفال هستند که به گفته رساله افسوسیان فصل 4 از باد هر تعلیم رانده میشن و جنبش میخورن. به عبارتی اونها خدا و عیسی مسیح رو میشناسن اما کتاب مقدس رو زیاد بلد نیستن. برای همین به شما میگیم وقتی مسیر رو به کسی بشارت میدید اولین کار شما اینه که به اونا کمک بکنید در کلام خدا ریشه بگیرن تا با هر تعلیم غلط از این سو به اون سو نرن. دوباره به کسانی برگردیم که از نظر روحانی جوان میباشن. جوانان در کلام خدا قوی هستن و بر شریر غالب اومدن. اما ببینیم جوانان از چه نظر بر شریر غالب میان. میدونیم که شیطان دروغگوست. شیطان خودش رو به شکل فرشته نور ظاهر میکنه. شیطان استاد دین و مذهب کاذبه. اما کسی که از نظر روحانی جوانه کلام خدا رو میشناسه و دیگه فریب دین و مذهب کاذب رو نمیخوره. در تجربه روحانی خودم فرق جوانی و کودکی رو تشخیص میدم. زمانی که از نظر روحانی کودک بودم نمیتونستم فرق میان درست و غلط رو چندان تشخیص بدم. من در روزای ماه عسل محبتم به خداوندم سرخوش بودم و درک زیادی از الهیات نداشتم. برای همین خیلی راحت گول کسی رو میخوردم که از نظر الهیاتی خیال پرداز و دمدمی مزاج بود. اما زمانی رسید که الهیات رو درک کردم و کلام خدا رو شناختم. اون وقت بود که دیگه فریب آموزه های کاذب رو نخوردم. ولی البته که از تعلیم کاذب برآشفته میشم. من کسانی رو که اسیر تعالیم کاذب بودن شاگرد سازی کردم. سپس این شاگردان وقتی از نظر روحانی به مرحله جوانی میرسن، دلشون میخواد با بدعتها و آموزهای غلط مبارزه بکنن، میخوان برن و سایر ایمانداران رو تقویت بکنن. حالا در مراحل رشد روحانی به یک مرحله عالی تر میرسیم. یوحنا در ابتدای آیه 13 و 14 چنین میگه: ای پدران، به شما می نویسم زیرا او را که از ابتداست می شناسید. الان به این نکته دقت بکنید. خیلی خوبه که بدونید عضو خانواده الهی هستید. خیلی خوبه که کلام خدا رو بلد باشید. اما اینکه خدا رو عمیق و صمیمانه بشناسید اصلا انگار یه بعد دیگه است و با اون دو مرحله قبلی خیلی فرق داره. خیلی عالی است که کتاب مقدس رو بشناسید، ولی زمین تا آسمان فرق داره وقتی خدا رو که نویسنده اونه میشناسید. این بی‌نظیره که هر ورق از کتاب مقدس رو میخونید درک بکنید، اما به کل تجربه دیگری است وقتی با ضربان قلب نویسنده این کتاب آشنا میشید. بنابراین رشد روحانی این مراحل رو داره. ابتدا میفهمید ایمان دارید، سپس کلام خدا رو میشناسید، آنگاه خدا رو به پوری میشناسید. حالا به این گفتم توجه بکنید. راه شناخت خدا اینه که همه عمرتون به جلال خدا فکر بکنید و روی اون متمرکز باشید. این تمرکز و تأمل که شما رو به سومین مرحله رشد روحانی میرسونه. وقتی زندگی یه ایماندار بر جلال خدا متمرکز باشه، وقتی هدف یک ایماندار جلال دادن خدا باشه، وقتی کیستی خدا رو به پوری درک بکنه، وقتی جلال خدا رو به پوری درک بکنه، وقتی به جلال خدا چشم بدوزه، آنگاه اون ایماندار چنان مجذوب و شیفته جلال خدا میشه که فقط به این بسنده نمی کنه که بدونه فرزند کیه. فقط به اعتقادات و باورهاش در کتاب مقدس بسنده نمی کنه، بلکه می خواد اون کسی رو که به او ایمان آورده یا ایمان داره، یعنی خود خدا رو کاملا بشناسه. روند رشد روحانی به این صورته. پولس همین حقیقت رو به این شکل بیان می کنه: همه به وسیله او، یعنی عیسی مسیح، و برای او آفریده شد. خدا حتی ما رو برای عیسی مسیح آفرید تا او رو به کمال بشناسیم. به گفته رساله رومیان فصل 11 آیه 36: زیرا که از او و به او و تا او همه چیز است و او را تا ابدالآباد جلال باد. بسیار خوب. درس اولمون رو با این گفته تموم می‌کنیم. زمانی که به جلال خدا تمرکز می‌کنید و به جلال خدا می‌نگرید و خدا رو آنطور که شایسته است جلال می‌دید، کم کم و آهسته آهسته در این نگریستن و تمرکز به جلال خدا، خیشتن رو گم می‌کنید و روزافزون به تصویر مسیح تبدیل می‌شید. و از یک جلال به جلال میرید. این یعنی رشد روحانی. در پیغام بعدی و درس بعدی این رو بررسی میکنیم که چطور کلید رو در قفل بندازید و اون رو به سمتی بچرخونید که بتونید روی جلال خدا تمرکز بکنید و به رشد روحانی برسید. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، برای این وقت و این درس از تو ممنونیم. تو رو سپاس میگیم که به ما کمک کردی این موضوع عظیم یعنی جلالت رو درک بکنیم و بفهمیم جلال تو چطور به رشد روحانی پیوند داره. به ما کمک کن تا این حقیقت رو به شکل و شیوه خاص و عملی به کار ببریم و بفهمیم چگونه و چطور جلالت بدیم. ای خداوند، میدونیم که ابتدا باید درس‌های پایه رو یاد بگیریم تا بتونیم به کلاس بالاتر بریم. برای این حقایق عظیم از تو ممنونیم. در نام عیسی، آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تو یو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org